بله جناب آقای دکتر شانه‌چی، حیف که وقتمون داره تمام میشه و هنوز مباحث گسترده‌ای مونده. خواهش میکنم که چند دقیقه هم در مورد بحث آداب این مجالس و این نکته که چه کنیم تا این مجالس خروجی بهتری داشته باشه، این دانشگاه پرثمرتر باشه. به هر حال یکی از اتهاماتی که به این مجالس زده میشه، حالا یا از روی ناآگاهی یا متاسفانه مغرضانه، این اصطلاح که خروجی این مجالس چی میشه. من فکر میکنم اگر ما یه ذره روی این آداب متمرکز شیم، این مسئله پوشش داده میشه. در خدمت
عرض کنم. و اما نکته مهمی است بحث حالا چگونگی اداره و مدیریت این مجالس، خودش بحث مفصلی است که حالا توی مختصر نمیشه همش گفت. انشالله برسیم باز یه فرصت دیگری در یک مناسبت دیگری ما ارشد آداب ارشد که مجالس بزرگ داشته اهل بیت رو مفصل بگیم برای شما.
بله
ارشد، حالا چند جمله فقط من بگم. نکته اولی که در مجالس باید توجه داشت که هم آثار این مجالس است هم آداب بر اساس اون چیده می شود، این است که مجالس اهل بیت یک مجلس عبادت است.
درست.
چون اطاعت فرمان خداست، گفتیم که مبنا و اصل قرآنی دارد این مجالس.
بله.
چه عزاداری چه جشن، چون مبنای قرآنی دارد عبادت خداست و چون تبعیت از فعل رسول الله و اهل بیت است، باز هم به فرموده خدا عبادت است.
بله.
خب عبادت آداب خاص خودش را دارد.
درست.
یعنی باید توجه داشته باشیم که هر مجلس روزه‌ای، هر مجلس عرصوت که جشنی عبادت است. یعنی برای عبادت ما چه میکنیم؟ یک اولین گامی که برای عبادت برمیداریم اخلاص در نیت است.
قصد قربت،
اصل قصد قربت کنیم، قصد طلب رضایت خدای متعال و امام زمان باید تو مجلس باشد. من مجلس روزه میگیرم، من مجلس جشن میگیرم به قصد جلب رضایت خدای متعال و آنکه لبخندی بر لبان مقدس امام زمان بنشیند از این مجالس.
بله.
این قصد قربت کردن و اخلاص شرط اول هر عبادتی است از جمله مجالس.
درست.
دو، عرصت که شرط دوم در عبادت بعد از
خیلی عذرخواهی میکنم دیگه آجا، خیلی از چشم و همچشمی ها خیلی از اینا همه از بین میره.
احسن. و حالا شما نگاه کنید، کار برای خدا که باید باشد کلی باز بصیرتی که عرض کردم حواشیش. خب الان شما این طرز لباس پوشیدن واقعا برای خداست یا برای خودنمایی؟ هضم میشه دیگه.
درست.
لباسی که برخی از بانوان در برخی از مجالس عرصت که میپوشند هضم میشه. این مجلس مطابق و مناسب مجلس عبادت خدا نیست.
درست.
کار که برای خدا میخواد انجام بده که اینجوری نباید باشه.
بله. کجا این نکات رو به ما تذکر بدین، ما محتاج این هستیم که این ریزه‌کاری ها و این اشکالاتمون برطرف
بشه. جالب اینه که تمام اینا رو تک تک دور در روایات اهل بیت فرمودن. همه اینا رو که دارم میگم بر اساس روایت میگم، من خودم چیزی برای گفتن ندارم.
خواهش.
هر چه میگم از لسان اهل بیت، از کلمات اهل بیت برداشت میکنم. یک، خالصانه باشد مجلس و نیت هامون درست کنیم، برای چشم و همچشمی نباشد، برای خودنمایی نباشد، رو عادت نباشد و و و و و نباشد های دیگر، فقط جلب رضای خدا باشد. دو، لازمه هر مجلسی عبادتی طهارت است، پاکیس. یعنی بی وضو به مجلس عزای اهل بیت، به مجلس جشن اهل بیت وارد نشوید، فضا را آلوده نکنیم. یک طهارت ظاهری داریم، یک آلودگی نوع دیگری داریم. گاهی اوقات افراد ناگاه دیده می شود تو برخی از مجالس عزا یا جشن موسیقی پخش میکنن. اصلا مجلس عبادت است، جای موسیقی نیست.
درست.
جای موسیقی نیست، جای مجلس عبادت خداست. مجلس عبادتی است که اهل بیت بران دستور دادن. جای طهارت ظاهری، طهارت از اعمال ناشایست، مبادا تو مجلس روزه اهل بیت ما ارصد مرتکب معصیتی بشیم، بیایم بشینیم تو روزه غیبت کنیم. این برهم زدن طهارت مجلس است. عرصوت که بی ادبی کنیم، تندی کنیم تو مجالس. نه حق دیگه، آقا اومده روزه ماشینشو گذاشته جلو در خونه همسایه. خب این برهم زدن طهارت خودت درمه. چرا؟ چون داری حق و ناسی به گردن خود میگیری، با این حق و ناس وارد روزه اهل بیت میشی. حق و ناس به گردن گرفتن یعنی خروج از طهارت باطنی.
درست. برداشت جالبیه.
خروج از طهارته.
بله.
طهارت ظاهری وضو است، اما طهارت باطنی خیلی مهمتر است. خیلی مهم. با نارضایتی همسرت میای روزه، ارزش ندارد. با نارضایتی پدر مادرت میای، این برهم زدن طهارت است. با از کاری میکنی که دیگران، آقا تا ساعت 2:30 شب این مادر تو خونه نشسته دلش مثل سیر و سرکه میجوشه که تا شما برگردی ساعت 2:30 شب، این اشکال داره عزیزم.
درست.
این اشکال داره. 10 دقیقه یک بار زنگ بزن به مادر بگو مامان من روزم. به همسرت زنگ بزن خاطرش جمع باشه، تو خونه تنها نشسته دلش هزار راه میره. خب اینها رعایت طهارت ها، اینا رو همه رو من ذیل طهارت مجالس،
رعایت همسایگان،
رعایت همسایگان، رعایت بستگان، رعایت آقا مجلس میخوای بگیری بلنگو رو تو جلو تو خیابون میذاری تا 3 خونه ورتر 3 خونه این ورتر، همه رنج میکشن از این صدا، دوست نداره گوش کنه. حتی یهودی با همسایه من باشه من حق ندارم آزارش بدم به واسه روزه. یک، اخلاص است. دو، طهارت است که خیلی گسترده است، طهارت در مجالس است که خیلی گسترده است. سه، ارشد به شدت حفظ آداب و حرمت دیگران کردن. نشستن تو مجلس روزه با دیگری صحبت کردن بی‌ادبی است، بی‌ادبی به دیگرانه. آقا من منبری دارم صحبت میکنم، شما نشستی دو نفره با هم دیگه پچ پچ میکنین، دارین بی‌ادبی میکنی به من. به همدیگر احترام بگذاریم، یعنی ادب سوم در مجالس احترام است.
درست.
چهارم، ادب چهارم در مجالس، در مجالس اهل بیت مبادا بخل به خرج بدیم یا عرصت که نه یکی بیشتر به شما نمیرسه، بابا اومده مجلس اهل بیت تبرک بگیره 2 بهش بده 3 بهش مثلا اگه نظری میخواد بدی.
بله.
اصلا بخل چرا؟ اصلا روزی رو خدا میرساند، کس دیگه میرسونه. آره یک وقتی نگرانی که مثلا مهمان زیاد داری کم بیاری، بله. پس اخلاص و طهارت و ارشد آداب و بذل و بخشش کنیم در مجالس اهل بیت.
درست.
همون روایتی که براتون خوندم، شیعه ما اهل بذل و بخشش است.
بله.
و آخریش که به نظرم از همه مهمتر بود و عرصت که اول باید میگفتیم، یادمون نره مجالس اهل بیت چه روزه چه جشن، کلاس درس معارف اهل بیت است.
احسن.
کلاس درس معارف اهل بیت است. شأن کلاس درس را فراموش نکنیم. آنچه در یک کلاس درس، خیلی من لذت میبرم گاهی میبینم که عزیزانی که تو مجالس میان دفترچه همراهشونه. قدیم خیلی اینجوری بود، اصلا دفترچه داشتن تو جیبشون، مال روزه هاشون بود. هر وقت میرفتن حاج آقا یک حدیث میگفت، یک نکته میگفت، فوری که تا دفترچه تو جیبش در میمون با یه خودکار مینوشتن. قدیمی ها، پدرها، پدر بزرگا دفترچه های داشتن که مطالب روزه رو توش می نوشتن.
آقا من 45 ارتقا علمی شون میشه، باعث رشد میشه.
کلاس درس که میای بود کاغذ قلم بیار بنویس مطلب. کلاس درسه، کلاس درس که نمیشه بشینی تماشا کنی. پس پنجمین ادب نسبت به مجالس که از یک جهت اولاس اولی هستش، اینه که بدانیم مجالس اهل بیت کلاس درس است و آنچه ادب برای کلاس درس لازم است رعایت کنیم.
بله، خدا خیرتون بده. خود اینم یه بحث مهمیه، زمانمون تمامه. اگه نکته خاصی هست
یک حدیث دیگه حیفم بیاد از امیرالمومنین در نهج البلاغه، روزه های ماهانه خانگی.
بله.
روزه های ماهانه، ماهانه روزه میگیرن، بسیار کار نیکیست، بسیار کار نیکیست، اگر آفتاشو حواسمون باشه آفت نخوره، بسیار کار نیکیست و مصداق به عمل به روایت است. اولا که روزه گرفتن ارسوت که همه روایات و فضائل و آیات که گفتیم سر جای خودش، اما استمرار ماهانش.
درست.
امیرالمومنین در نهج البلاغه کلمه قصار 278 می‌فرمایند قلیل تدوم و علیه،
بله،
ارجام کثیر مملول و مره، کم ادامه دار. امیدوار کننده تر است از یک بار گرفتن زیاده، بله، که خسته کننده باشه. آقا نمیتونی الان همسر اجازه نمیده، اصلا خانواده آمادگیش ندارن 10 شب روزه بگیری، لازم 10 شب روزه بگیری، نمیتونی بگیری ماه یه دفعه بگیر. یعنی روزه های خانگی ماهانه یکی از مصادیق کار کم ادامه دار است،
بله،
که امیرالمومنین میفرماید بسیار امید به کارهای کوچک کوتاه، کارهای کوچک ادامه دار، امید در این کارها خیلی بیش است کارهای یک باره مفصل است. در طول سال خدای متعال توفیق بدهد خدمت گذاری کنیم.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم، خیلی خیلی بحث پرفایده ای بود. به نظرم این دو قسمتی که ما در محضر حضرت عالی بودیم خودش یک نگاه همه جانبه به بحث خدمتگذاری در آستان اهل بیت بود. انشالله که باعث رشد هممون بشه. از اونجایی که وقت برنامه تمام شده، من هم به همراه از اتحالی از شنوندگان گرامی خداحافظی میکنم. اگر شما فرمایش پایانی دارین بفرمایید، دعایی هم انشالله داشته باشید و بعد از اون ما سرود پایانی رو شنوندگانمون میشنوند.
سپاسگزارم از جناب عالی و همکاران گرامیتون که این فرصت رو برای گفتگوی علمی فراهم کردید و همچنین از همه عزیزانی که با حوصله به این صحبت ها گوش کردند و به سبب وقتی که برای من گذاشتند به گردن من حق پیدا کردند. من به عنوان انجام وظیفه خودم در حرم مقدس حضرت رضا انشالله دعاگوی همه عزیزانی که این برنامه رو ارشد در تدارکش خدمت کردند یا شنیدند هستم. از همه عزیزان هم درخواست میکنم که دعا کنند خدای متعال توفیق خدمت به ساحت مقدس اهل بیت و توفیق جلب رضایت حضرت ولیعصر را به همه ما عنایت بفرمایید.
انشالله. خیلی ممنون از شنوندگان گرامی، باز هم تشکر میکنم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.